سلام خدمت دوستان عزیز، این یکی دیگه از بررسی های لالیگا است. داریم هفته یکی مونده به آخر فصل رو بررسی میکنیم. توی هفته قبل چلسی میشه گفت سزاوارانه تونست که قهرمان انگلیس بشه. توی فرانسه اگه اتفاق خاصی رخ نده و موناکو با نتایج خیلی عجیب غریب نبازه، احتمالا قهرمان میشه بعد از بیش از یک دهه. توی هلند فاینورد با درکویت بعد از بیش از یک دهه باز قهرمان شد. آلمان هم که تکلیفش مشخصه. توی ایتالیا یوونتوس میتونست این اتفاق براش رخ بده، اما خب توی روم به تیم روم باخت و یه ذره به تعویق افتاد، اما خب میشه بالای 90% گفت که یوونتوس قهرمانه. فقط توی اسپانیاست که میشه گفت هنوز اون رقابت قهرمانی وجود داره، اما رقابت سقوط این هفته تمام شد به این صورت که خیخون تونست که ایبار رو ببره، اما لاکرونیام بازی خودش رو برد و الان اختلافشون همون 3 امتیاز با خیخون موند. و خب خیخون بازیشو ببره، دپورتیو هم ببازه، به خاطر بازی رو در رو باز هم لاکرونیا در لیگ خواهد ماند و تکلیف تیم‌ها سقوط کننده در لالیگا مشخص شد. اوساسونا گرانادایی که تونی آدامز رو داره و بسیارم بد کار کرده از زمانی که آدامز اومده، سقوط کردن. اوساسونا هم تقریبا از بعد از نیم فصل اول مشخص بود سقوط میکنه با اون گل‌های به شدت زیادی که میخورد. لئون مهاجمشون احتمالا از تیم جدا بشه، یک زمزمه هایی هست که از این تیم جدا خواهد شد. و خب خیخونه هم باید بره به لیگا 1-2-3 که همون لیگ دست اول اسپانیا باشه. لالیگا هم که اسم رسمیش لیگا سانتاندره که یکی از بانک های اسپانیا است. تو این هفته بجز منطقه سقوط یک اتفاق خاصی در منطقه لیگ اروپا هم رخ داده. 3 تا تیم شانس حضور در لیگ اروپا رو دارن، ویارئال، بیلبائو و سوسییداد که به همین ترتیب در جدول قرار دارن، یعنی 5م، 6م و 7م. هفته بعد بازی‌های خیلی حساسی تو برای اون منطقه انجام میشه، یعنی برای 5م، 6م یه جنگ خیلی بزرگی بین ویارئال، بیلبائو و سوسییداد وجود داره. هر سه این تیم‌ها بازی‌های خیلی سختی دارن. بیلبائو باید در آخرین بازی رسمی ورزشگاه ویسنت کالدرون در مادرید به مسافه اتلتیکو مادرید بره. سوسییداد باید بعد از بازی سلتا با رئال دوباره توی بالای دو سلتا ویگو میزبان رئال سوسییداده و ویارئال باید بره مستایو با والنسیا بازی کنه. اتلتیکو مادرید، سلتا ویگو و والنسیا درسته که هیچ کدومشون نه سقوط میکنن نه قصه ای برای اروپا دارن و نه به قول انگیزه ای برای جدول دارن، اما هر سه این ورزشگاه بسیار دشواریه. یعنی رئال مادرید هم که داره میره بالای دوست، هنوز هیچ کس با قاطعیت نمیتونه بگه که نخواهند باخت، گرچه خب تیم رئال مادرید به خاطر اون عمق ترکیب شاید این که بگیم امتیاز میگیره از اونجا یه ذره منطقی تر باشه. این داستان منطقه لیگ اروپاست، اما اگر هر سه این تیم ها بازیاشون رو ببرن یا نتایج مساوی بگیرن، ویارئال و بیلبائو میرن اروپا و سوسییداد هفتم میشه و خب اروپا نمیتونه بره. حالا باید ببینیم که چه اتفاقی میفته و تیم هایی که میرن لیگ اروپا از اسپانیا کدوم تیم ها. برسیم به صدر جدول. توی صدر جدول بارسلون توی لاس پالماس بازی کرد، بارسلونی که قرار نیست دیگه هفته دوتا بازی بکنه، قشنگ هفته یک بازی میکنه، استراحت میکنه، بازیکنهایی مثل بوسکتس و اینیستا همیشه بازی میکنن و توی این بازی هم روی یکی از گلها بوسکتس فوق‌العاده کار کرد، پاس اینیستا به سوارز هم فوق‌العاده بود. گلی که سوارز زد، اون گلی که سوارز پاس داد به نیمار، نه گل بعدی که خود سوارز چیپ کرد توپ رو، پاس نیمار به نظرم فوق‌العاده بود و خب تیترها هم نشون میدادن که نیمار ستاره برتر این زمین بوده. یه سری نکات حاشیه‌ای هم وجود داشت مثل خطای دینیه روی خسه که من فکر میکنم بعد قرمز میگرفت چون که تقریبا کاملا تک به تک بود. و اونجا کارت زرد گرفت، یه خطا خیلی خشن بعد از اون انجام داد که بازم اخراج نشد. یه جورایی میشه گفت دینیه یه رفتارهای مثل کاسیمیرو داشت انجام میداد، انگار که هیچ کس توجیهش نکرده بود که نباید اخراج بشه. اما خب بارسلونا این بازی رو میشه گفت به حق برد و توی برنابهو آخرین بازی رئال مادرید در ورزشگاه سانتیاگو برنابهو در این فصل برگزار میشد و توی این بازی یوویتیچ فوق‌العاده بود و فقط یه گل زد، گرچه باید به نظر من هتریک میکرد، چون که اگر کیلور نواس نبود یا تیرک دروازه نبود احتمالا یوویتیچ اونجا هتریک میکرد. و جالب اینه که 5 تا گل توی لالیگا زده یوویتیچ که 2 تاش به رئال مادرید و کاملا مشخصه که چه استعداد خیلی خوبیه و سیتی و اینتر آنچنان خوب نتونستم به قولن ازش استفاده کنم. یه جورایی یوویتیچ زمان ایتالیاست بازیاش. گل اولی که رئال مادرید زد خیلی بحث برانگیز بود. گل اولش از نظر قانونی اگه بخوایم خیلی خلاصه بگیم، از نظر قانونی کاملا گل قانونیه. زمانی که طبق قانون، زمانی که خطایی صورت میگیره، تیمی که اون ضربه رو میخواد بزنه از داور تقاضای دیوار میکنه یا نمیکنه. دو تا به قولن آپشن داره، دو تا گزینه داره که به داور میگه من تقاضای اون فاصله قانونی رو دارم و خب داور بهش میگه که با علامت سوت من، با به صدا در اومدن سوت من، شما میتونید ضربه بزنید که اون 10 یارد یا همون 9 متر و 15 سانت رو میان بررسی میکنن و بعد داور سوت میزنن و شما ضربه رو میزنید. یک جاهایی زمانی که مخصوصا توی مرکز میدان، زمانی که خطا صورت میگیره، تیمی که میخواد ضربه رو بزنه بدون اینکه به داور بگه که من درخواست دارم، یعنی دیوار رو درخواست نمیکنه از داور یا اون 10 یارد رو درخواست نمیکنه از داور و خیلی سریع بازی رو شروع میکنه. اتفاقی هم که اینجا افتاد همین بود. فقط مشکلی که سویا داشت این بود که معمولا زمانی که این اتفاق میفته یک بازیکن مدافع جلوی تو وامیسته که تیم حریف نتونه به راحتی هر ضربه ای دوست داره بزنه. اما این اتفاقی بود که سویا فراموش کرد و شاید چون که این اتفاق برای رئال مادرید من به یاد ندارم تو این سالهای اخیر اتفاق افتاده باشه، همه فکر میکردن که با توجه به این که ضربه آزاد زنهای خیلی خوبی دارن حتما تقاضای دیوار میکنن، اما داور سود زده بود و رئال مادرید هم این کار رو نکرد، خیلی سریع بازی رو شروع کرد، تقاضای دیوار هم نکرده بودن هیچ کدوم از بازیکنان رئال مادرید و خب به صورت خلاصه اون گل از نظر قانونی قابل قبول بود. میشه به گل رونالدو اشاره کرد که با پا چپش زد که من فکر نمی‌کنم پای به قولن ضعیفش باشه، من فکر می‌کنم که تقریبا هر دو توی پاهای رونالدو توی اون موقعیت‌ها آنچنان با هم تفاوتی نمی‌کنن. گل کروز هم خیلی خوب بود و چند تا نکته دیگه در مورد این آخرین بازی وجود داشت که خدافیزی هامس رودریگز بود که از چهار گوشه ورزشگاه تشکر کرد و به قولن خودش اون خدافیزیش رو تایید کرد. بازیکنان دیگه که شاید برن، یکیش کیلور نواسه که تو این بازی خیلی خوب بود. آس یه گزارشی نوشته که در اون اشاره میکنه که کیلور نواس از دروازه‌بانی که به قولن سود زده میشد علیهش توی ورزشگاه تبدیل به بازیکنی شده که همه دارن تشویقش میکنن. اما خب داستان کیلور نواس توی پادکست قبلی هم من گفتم داستان کیلور نواس همینه، دروازه‌بانیه که توی یه سری توپ‌ها رو میگیره که شما آنچنان انتظار ازش ندارید و یه جاهایی روی جایگیری یا یه اشتباهاتی میکنه که دروازه‌بان آماتور هم این کار رو نمیکنه. شاید دخیا بیاد، احتمال اینکه یه دروازه‌بان گرفته بشه خیلی زیاده. کلور نواس احتمالاً با آخرین بازیش بود، هامس رودریگز آخرین بازیش بود، فابیو کنترا با فکر میکنم اسپورتینگ لیسبون به توافق رسیده با مدیران باشگاه. بازیکن دیگه ای که از باشگاه شاید بره موراتا بود که تو این بازی ثابت بود اما نتونست خودش رو نشون بده و یه خطا کرد که توپ رو بیرون زد، دست زد برای داور، مشخص بود که از نظر روانی یه ذره تحت فشار و توی مصاحبهش هم خب ناراحت بود، قبل بازی ناراحت بود که نتونسته برای رئال مادرید شاید اونطوری که باید ثابت بازی کنه. این نکاتی بود که در مورد رئال مادرید وجود داشت. خب به رکورد بیشترین گل زده متوالی توسط یک باشگاه ورزشی هم رسیدن، 62 تا بازی. و خب در مورد هفته آینده هم توضیح دادم که چه تیم هایی برای لیگ اروپا دارن تلاش میکنن، منطقه سقوط که تکلیفش مشخصه، برای صدرنشینی هم تقریبا فکر کنم هممون میدونیم چه اتفاقی میفته. رئال مادرید بعد بره بالای دوست، اونجا با سلتا بازی کنه و هفته آخر باز بره زمین مالاگا و با تیم میشل بازی کنه. از این دوتا بازی رئال مادرید بعد 4 تا امتیاز بگیره نگیره، یعنی 3 امتیاز یا کمتر بگیره و رئال مادرید هفته آخر در نیوکمپ ای بار رو ببره، بارسلون قهرمان خواهد شد. این سناریویی که وجود داره، اما خب با 4 امتیاز در هر حالتی رئال مادرید قهرمان خواهد شد. هفته آخر توی نیوکمپ هم ایبار آنچنان امیدی برای اروپا نداره، یعنی امیدهای اروپاییش تموم شده. خب سقوط هم قطعا نمی کنه. میشه گفت اون رویای رفتن به لیگ اروپا برای ایبار زیادی بزرگ بود. تیمی که از نظر بودجه در تای جدول وجود داره بین 3 تا تیم بسیار کم خرج لالیگاس، طبیعتا رقابت با ویارال و بیل با سوسیداد یه ذره براش دشواره. اما خب اهداف ایبار مشخص بود، اونا از زمانی که اومدن به لالیگا سقوط نکردن و توی این لیگ موندن. حالا باید ببینیم که هفته آینده چه تیم هایی اول باید ببینیم که رئال مادرید در بالای دوست چه نتیجه میگیره و بعد هفته آخر باید ببینیم که چه تیمی قهرمان خواهد شد و تیمایی که میرن لیگ اروپا کدومان. مثل همیشه انتقاد و پیشنهاداتتون رو بنویسید برای ما. امیدوارم که حجم فایل هم زیاد نشه و ممنون از شما که به یکی دیگه از بررسی های لالیگا گوش کردید.